بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. چند نکته از عبارات قبلی تا حدیث پنجم موند، من اینا رو بیان بکنم چون کلمات علما بوده، مخصوصا مرحوم علامه مجلسی که گفتیم ایشون تعابیر متعددی در کتب متعدد دارن که اگه با دقت بررسی بشه اتفاقا به زوایای مهمی از فضایل اهل بیت اشاره کردن. حالا بعضیشو بعدا میرسیم، منتها من الان همه رو میگم. مثلا در ارتباط با بحث اسماء الله که روایتش بود نحن و الله الاسماء الحسنا، ما اسماء حسنا خدا هستیم، ایشون فرمودن که اهل بیت به اسم نامیده شدن، اسم خودشون رو گذاشتن اسم، یا خدا اسم اینها رو گذاشته اسم، که اینها اسماء الله هستن، اسم الله هستن. چرا؟ فرموده به خاطری که اهل بیت دلالت میکنن بر قدرت خدا و علم خدا و سایر کمالات خدا. دلالت میکنن بر قدرت خدا به چه نحو؟ چجور دلالت میکنن؟ این قدرت رو آشکار میکنن، علم را آشکار میکنن. یعنی اهل بیت دلالتشون به علم خدا این نیست که بیان به ما تعلیم بدن که بدانید خدا خیلی علم داره، بدانید خدا به همه چیز علم داره، فقط این نیست. بلکه اهل بیت احکام دین، تفسیر قرآن، دقایق و ظرایف عالم را بیان می کنند، یعنی اظهار علم می کنند. یکی از انواع مهم دلالت، دلالتگری، دلالت کننده، یکی از انواع مهمش آشکار کردن اون مدلوله، نه گفتن اون مدلول. معمولا معنای دوم به ذهن میاد، یعنی وقتی میگن فلانی دلالت کرد به فلان مطلب، میگن یعنی آدرس فلان جا رو آمد داد. مثلا میگیم اهل بیت دعوت کننده به خدا هستن، دعوت کننده میگن اهل بیت مثلا میان میگن خدایی هست، شما خدا رو بپرستید. این معنا میاد به ذهن، در حالی که یک نوع دیگری هم از دعوت کردن هست و دلالت کردن. میگن فلان چیز دلالت میکند بر یک مطلب دیگه، چطور؟ که خودش سرتاپا بشه از صفات او رو برای شما حکایت کنه به همه وجودش، نه فقط با زبانش. لذا ایشون میفرماید که اهل بیت که اسم هستن، اسم دلالت به مسمی داره. مسمی چیه؟ مسمی قدرت خداست، علم خداست و سایر کمالات خدا، جود خدا، قیاس المستغیثینی خدا، این همون اسم اعظمی گفتیم جامعیت داره. ایشون با یک ادبیات دیگه ای داره همونو بیان میکنه. اگر کسی دقت بکنه که اهل بیت دلالت میکنن بر علم خدا، یعنی چی کار میکنن؟ دلالت میکنن بر جود خدا، یعنی فقط از این نوعه که تعلیم میدن به شما که شما هرچی از خدا بخوای خدا بهت میده. این نحوه فقط دلالتگری است یا نه خودشون جود را نشان میدهند، یعنی صفت جود خدا در اهل بیت و از اهل بیت آشکار میشه. این یک مطلب. بعد ایشون میفرماد فهم به منزلت الاسم فی الدلالت علی المسمى. اسم چطور دلالت به مسما میکنه؟ همینجا رو نگه داریم. گفتیم اسم متعدده، اسم فقط اسم لفظی نیست، هر چیزی که خبر بده از چیز دیگه اسمه. خب اسم چطور دلالت میکنه بر مسما؟ با اینکه مسما در ذات این نمیاد، حلول نمیشه، اتحاد نمیشه، در این حال مسما کمالات خودش رو از اسم آشکار میکنه. مثال روح و جسمی که زدیم، گفتیم جسم اسم روحه، آیت روحه، یا فیلم طرف فیلمشو میگیرن، عکسشو میگیرن، مجسمه‌شو میسازن، مثلا همه اینا اسمه. ایشون میفهمن همونطوری که اسم دلالت به مسما میکنه، اهل بیت هم دلالت به خدا میکنه. حالا خدا یعنی چی؟ یعنی کمالات خدا، صفات خدا دلالت میکنه. بعد ایشون میفهمن یا اینکه اسم را به معنای لغویش بگیریم، از وسمه من الوسم به معنای علامت، یعنی اهل بیت علامت خدا هستن. علامت یعنی چی باز؟ علامت یعنی این که شما مثلا یه فلشی میبینید سر پیچ زده، فلش یعنی جاده داره میپیچه، شما وقتی به این فلش نگاه میکنید کاملا با نگاه کردن میبینید بلا فاصله بدون مکس مثلا منتقل میشین به اون مفهوم، درسته؟ این خیلی معنای عظیمیه، عرض کردم اگر دقت بشه خیلی معنای بزرگیه. بر این که همونطوری که نشانه، همین گفتیم نشانه های راهنمای رانندگی، تا علامت قرمز میبینی با خط سفید وسط این توقف کن دیگه، شما نمیری تو فازی که حالا این مثلا چیزی که زن جنسش آهنیه، مثلا مسیه، رنگش مثلا قرمزش با نارنجی مخلوطه، نیست، اصلا تو این فضا نمیری، کاملا با دیدن علامت شما منتقل به اون معنا میشی، درسته؟ که این با اینکه اون معنا که یعنی اینجا توقف کن، اینجا یک طرف از هیچ ربطی نه به آهن داره، نه به شکل داره، نه به رنگ داره، نه به ترکیب رنگ داره کاری، اصلا اون مفهوم از یک جنس دیگریه تو الان مفاهیم این رنگ و آهن و شکل دایره‌ای و درسته. ولی در این حال این علامت چون متمحص شده، به قول آقایون فانی شده، مستهلک شده، کاملا شده فلش، کاملا شده علامت، و حتی خود علامت فلش، اصلا خود علامت فلش که میزنن شما، یعنی میخواد بگی به اون طرف، اون طرفی که نوک پیکان هست. ایشون میفرمان شاید که اهل بیت اسم نامیده شدن چون مراد معنای لغوی اسم باشه، یعنی اهل بیت به تمام وجود به همه حقیقت حکایت از خدا میکنن، یعنی شما امام رو میبینی منتقل به خدا میشی، درست شد؟ یعنی کامل، اینم یک معنا، خب خیلی معنای بزرگیه. بعد ایشون میفرماد اول ان عرض کردم این او هایی که علامه مجلسی میگن بیانون، میگن بیان میزنن بعد میگن یا اینه یا اینه یا اینه، این معانی همه واقعا محتمله، اینا شرک نیست، اینا کفر نیست، اینا خلاف ضرورت نیست. حالا یک کسی وجه اولو میپذیره، یک کسی وجه دومو میپذیره، یک کسی وجه سومو، اون بستگی به اجتهاد فرد داره. ما نمیتونیم همه رو مجبور کنیم که مثل ما فکر کنن. آ شما باید از مجموعه ادله به همون نتیجه که من رسیدم برسی. نه، در فقه چطوره؟ ادله همه همینه، احادیث همه همینه. یک کسی از این بحث حجاب رو تا این حد واجب میبینه، یک کسی تا اون حد واجب میبینه، یک کسی تا اون حد دیگه واجب میبینه، یک کسی پوشیه رو واجب میبینه، کسی نمیبینه مثلا، و امثال همه همین ادله رو میبینن. در فقه چطور اجتهاد راه داره؟ درسته؟ فقط باید خلاف ضرورت فقهی طرف حرکت نکنه، طرف بگه آقا من ادله فقهی را دیدم به این نتیجه رسیدم ربا حرام نیست، راه نداره. این ربا این که نشد، این شد اجتهاد در برابر نص. ولی در درون نص بله، یک کسی به این نتیجه میرسه میگه آقا من به این نتیجه رسیدم از ادله که ملاک در پول قدرت خرید هست، قدرت خرید ملاکه، لذا من میتونم بر اساس تورم به شما وام بدم، یعنی به شما 100 میلیون قرض بدم بر اساس تورم 120 میلیون پس بگیرم چون قدرت خرید من مساوی مونده. روشن شد؟ ممکنه کسی از ادله به این نتیجه برسه، میگیم حالا این نظرت، اما به این نتیجه مثلا نرسیدیم، تو رسید، مشکلی نداره در فقه که از ادله واحد افراد نتایج متعدد بگیرن. لذا این بیانهایی که علامه مجلسی میزنن و شقهای مختلف، شقوق گوناگونی که مطرح میکنن، یعنی ادله ای که موجود هست در روایات تاب و ظرفیت چنین احتمالاتی را دارد، میشود از این ادله این برداشت ها را کرد. خیلی نکته مهمی است، بسیار نکته مهم. پس خلاف ضرورت نیست، شرک نیست، کفر نیست، بدعت نیست، این ها نیست. بعد نکته وجه سومی که در معنای در وجه نامیده شدن اهل بیت به اسم، اهل بیت اسم الله هستن، ایشون میگن که اول انهم المظهرون لاسماء الله، اهل بیت آشکار کننده اسماء خدا هستند، آشکار کننده اسماء خدا، یعنی عالم اسماء و صفات خدا در جای خودش هست، این بدن مبارکی که بین مردم آمده اون صفات رو آشکار میکند برای مردم. گفتیم دلالت کردن فقط به نحو گفتاری نیست، یعنی امام آشکار کننده اسماء خدا یعنی چی؟ یعنی امام آشکار میکند برای مردم علم خدا را، آشکار میکند برای مردم قدرت خدا را، جود خدا را، گره‌گشایی خدا را، غناء خدا را، رحمت خدا را، پرده پوشی خدا را، همه اینا رو امام حکایت میکنه. ول حافظون الله، به این معنی که اهل بیت حافظ اسماء الله هستند، یعنی میدانن اسماء الله چند تایی چطوره، باید کدومو چند بار بگی که چه نتیجه‌ای بده، مثلا این طور امور را میدانن. اول محیطون به معرفت ها، یا اینکه اهل بیت اسماء الله هستند، یعنی اینکه اهل بیت دقیقاً احاطه دارن به معرفت این اسماء، هر اسمی دقیقاً به چه معناست، وجه تفاوتش از اسماء دیگه چی هست، این علمش نزد اهل بیت. یک نکته آخری که ایشون میفرماد، میفرماد اول مظاهر لها، یا اینکه اهل بیت اصلا مظهر اسماء الله هستن، یعنی اصلا اسماء الله باید در مظهر باشه و مظهرش اهل بیت هست. اینم خیلی مطلب عظیمیه. ببینید این گوشه کنار کلام علامه مجلسی در یه جای فرموده، خب ولی خب خیلی نکات درش هست، یعنی ما نمیتونیم سری بذاریم گردن علامه مجلسی. ایشون مخالف خلق و رزق بوده، به سرعت نمیشه این کار، نمیخوام بگم مخالف نبودن ها، شاید واقعا مخالف بودن، که به هر معنای شما خلق و رزق و به اهل بیت جایز نیست اصلا اطلاق بکنی، یعنی فعل واقع غلطه، ممکن هم چه نظری داشتن، ولی ممکن هم که نه، نظرشون این نبوده، مثلا به خاطر تقیه و لحاظ شرایط زمانه و فهم عموم مردم و اینها از اون طرف رو محکم گرفتن، یا تشخیصشون این بوده که اهل بیت چون اینطور صحبت نکردن ما هم نباید اینطور صحبت کنیم مثلا. بالاخره این تعابیرم ایشون داره. یا مثلا در بحث ید الله که حالا خواهیم رسید، من الان زودتر این عبارتش رو مطرح میکنم، در بخش اطلاق ید که اهل بیت ید الله هستن، یعنی چه؟ ایشون میگه اطلاق ید خیلی شایعه، به این که ید یعنی نعمت، میگن فلانی ذلیده یعنی صاحب نعمته، میگن مثل این که در فارسی میگن سفره‌دار. سفره‌دار که میگن نگه سفره داره، یعنی اهل جوده، خیلی اهل چیزه. ید در عربی بر نعمت خیلی اطلاق میشه، خب بر رحمت هم خیلی اطلاق میشه، میگن دست نوازش کشید، دست کشید بر سر فلان، دست استفاده میشه. و همچنین قدرت، قدرت هم اینم هست، قدرت و تسلط و سیطره و هیمنه، قاعده ید و اینها. ایشو میفهمد اطلاق ید بر نعمت و رحمت و قدرت شایعه. پس این جمله رو کار دارم، میخوام عبارت علامه مجلسی رو جدا کردیم ها، که اینا تو شروع این چیزا رو در این باب و نوادر در کنار کلماتی مطرح شده. ایشون میفهمد پس اهل بیت نعم الله تامه، نعمت‌های تامه خدا هستن. یعنی چی؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی بخواد یک نعمتی را بیافریند که بالاتر از اون نعمت نعمتی نباشد و اون نعمت جامع جمیع سرورها و رفاهها و قدرتها باشه، اون میشه اهل بیت، نعمت تامه. و رحمت و حل مبسوطه، اهل بیت رحمت پهن شده خدا هستن، رحمت گسترده خدا. و مظاهر و قدرت حل کامله، اهل بیت مظهر قدرت کامل خدا هستن، مظاهر قدرت الکامله، اهل بیت مظهرهای قدرت کامل خدا هستن. قدرت کامل خدا به چه چیز میشه تعلق نگیره؟ هیچ. ان الله علی کل شیء، خدا بر همه چیز قادره. این قدرت آشکار بخواد بشه از جایی، یعنی از اون جا قدرت خدا میشه تعلق اهل بیت آشکار کننده و محل ظهور قدرت کامل هستن. خب حالا سوال، اگر پیغمبر اکرم شق القمر کردن، دال بر قدرت هست یا نیست؟ بله. خب اگر قدرت خدا از این مظهر به اون کار تعلق گرفته، یعنی هیچ ربطی به پیغمبر نداره، یعنی اصلا نسبت این مطلب به پیغمبر نمیشه داد؟ میشه داد. یعنی خدا پیغمبر را مظهر و محل ظهور قدرت خودش قرار داده و هر موجودی را، هر موجود منزه خودش، لا حول ولا قوته الا بالله. شما بگید لا قدرت ولا علم الا بالله، بگید لا جود ولا کرامت الا بالله. هر کسی یه کرامتی داره، جودی داره، قدرتی داره، غنایی داره، هر رحمتی داره، هر چیزی داره، بالله دیگه. پیغمبرم بالله قدرت دارن. پس ما نمیتونیم بیان بگیم که آقا پیغمبر شق القمر کردن، ولی نمیتونی شق القمر به پیغمبر نسبت بدی. نسبت شق القمر به پیغمبر مجازی حقیقی نیست. بعضی گفتن اینو، گفتن نسبت شق القمر به پیغمبر حقیقی نیست، باید به کی نسبت بدی؟ به خود خدا. میگی ای پیغمبر دستشو اینجوری تکون داد گفت شق القمر. میگه نه، پیغمبر کرد، همزمان با پیغمبر خدا اونو شق کرد، پیغمبر نکرده. خب این دیگه با مظاهر قدرت کامله سازگار نیست. خب این یک مطلب و یک عبارت از مرحوم علامه مجلسی. یک مطلب دیگه هم از ملا صالح مازندرانی در همین مطالبی که خوندیم، ایشون مطلبی مطرح کرده، اونم بخونیم بد نیست، نه در جهت تاییدش هستیم نه در جهت ردش هستیم، نقدی بخوایم بکنیم، فقط میخواستیم بدونیم که چنین مطالبی در کلمات بزرگان و شارحین هست. مثلا در این عبارتی که بنا اسمرت الاشجار، به واسطه ما درخت ها ثمر میدهد، گفتیم این بحث رو درسته. ملا صالح مازندرانی گفته که چند تا احتمال داره. یک، ای به وجودنا و برکتنا، همین که ما هستیم درخت فایده داره که میوه بده. اگه ما امام نباشه، یعنی خدا یک عابد حقیقی نداشته باشه، عالم بر چی آفریده بشه؟ به وجود هم ببرد. او به امرنا، میگه یک معنای دیگه اینه که بنا اسمرت الاشجار، اگه درخت ها میوه میده، یعنی به امر ما میوه میده، ما امر میکنیم که درخت میوه بده، تو این درخت دیگه میوه نده، یعنی ما تصرف تکوینی میکنیم. بعد ایشون میفرماد که چرا حالا این معنای دوم، میگه فلانهم المدبرون فی هذا العالم باذن ربهم، چون ائمه به اذن پروردگارشون مدبر این عالم، اموری که داره اتفاق میفته تدبیرات عالم دیگه، حفظ تدبیر و نظم و قواعد عالم برای اجرا شدن و ادامه پیدا کردن و تنظیم این مسائل عوالم الوی و سفلی، یعنی آسمان ها و عرش و فلان و عوالم باطنی و ظاهر، همه اینا مدبر امام هست از جانب خدا. یک تعبیر این شکلی داره. و برای اون عبارتی که به عبادتنا عبد الله تو همین حدیث پنجم بود، به عبادتنا عبد الله، باز ملا صالح مازندرانی ایشون داره که لا ریب فی ان العبادت لهم هی العباد لله. ایشون میگه اطلاق عبادت کردن به اهل بیت اشکال نداره، بگی ما اهل بیت رو عبادت میکنیم. چرا؟ میگه چون عبادت اهل بیت عبادت خداست. حالا منظورش نیست که بپرستیم اهل بیت، منظورش اطاعته، یعنی اهل بیت اطاعت کنیم. اطاعت در این ظرف آشکار میشود، اطاعت خدا اصلا از اینجا آشکار میشه. بعد ایشون میگه به خاطر همینم خداوند فرموده که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و من یطع الرسول فقد اطاع الله. ایشون میگه پس طاعتشون طاعت خداست و طاعت خدا هم طاعت اینهاست، دو طرفه هست، درست شد؟ بعد اون عبارتی که فرمود که لولا نحن ما عبد الله، اگر ما نبودیم خدا اصلا عبادت نمیشد، ایشون میفرماد به خاطر اینکه لأن وجودهم، اصلا وجود امام سبب وجود عالم امر و عالم خلقه، یعنی عالم روحانیات و جسمانیاته. پس اگر وجود اهل بیت نمی بود، وجودی نمی بود اصلا که بخواد بعد اون و خدا را عبادت کنه. این هم یک معناییه که ایشون گفته، معنای دور از آبادی هم نیست، ولی چنین معانی هم بالاخره در شروع هست اگر کسی با دقت اینا رو مطالعه بکنه داره. حالا یک نکته دیگه هم من در کلمات بعضی دیگه از علما هم دیدم جالب بود. یک بحثی کردیم اول جلسات همین باب و نوادر، برای اینکه ضبط داره میشه میگم که اینم بمونه بد نیست. گفتیم باب و نوادر، نوادر نامیده شده به خاطر اینکه معمولا اینطور بوده که مثلا عنوانی نبوده که ذیل اون عنوان بیاد شو گفتن نوادر. یکی دیگه از علما که حالا من ازشون سوال کردم حضوری و اینها، ایشون میگفتش که احتمال، به من احتمال ها، واقعا به من احتماله که فقط تو ذهن باشه میشه روش کار کرد، کار پژوهشی میشه. ایشون میگفته که به خاطر این که در اون صدر اول، همون قرن امام صادق علیه السلام به بعد، قرن 2-3 هجری و 4 هجری، اینها عمده تمرکز هم علما و هم مردم بر روی فقه بوده، درست شد؟ بر روی فقه متمرکز بودن. لذا شما کتب اربعه رو که میبینید عمدتاً کتب اربعه بر فقه، تهذیب فقه، ملاحظ الفقهی فقه، استبصار فقه، کافی مقدار بسیار زیادیش موضوع فقه، فروع کافیه دیگه، بیشتر کافی فروع کافیه. چون متمرکز بر فقه بودن بیشتر امور مبتلا به خود لازمه ای که باید باب بندی بشه، منظم بشه، به دست مردم برسه، منتشر بشه، امور عملی بوده. لذا امور اعتقادی اون هم مقامات اهل بیت، اون هم با اون فضای غلو و اینهایی که در اون زمانها هم بوده، اهل بیت روایتی میفرمودن در این مورد، انگیزه نقل خیلی نبوده، انگیزه نبوده، خیلی خیلی براش اهمیت قائل نمیشدن، متوجه؟ یعنی احساس دغدغه نمیکردن که این روایات خیلی مهمه این روایات، ولی چون تو اصول اربعه بوده قطعا براشون ثابت میشده، مثل مرحوم کلینی قطعی برایش ثابت میشه که آقا این روایت هم جزء قطعا روایتی که از امام صادق و از اهل بیت مثلا صادر شده، ولی به خاطر که حالا اقبال اجتماعی بهش نبوده، تحمل نبوده اینها، ایشون مثلا عنوان باب و نوادر رو میزنه، یعنی کلینی مثلا تقییتا این عنوان رو میزده، تقییتا میزده باب و نوادر، که خیلی ذهنها به این متمرکز نشه، یعنی این امور نادریه، اینجور نبوده که اهل بیت یک سره این مسائل رو بیان بکنن، عمدتا بنا مثلا به فقه بوده، به اخلاق بوده، حالا نوادری هم، یعنی گاه به گاهی هم اهل بیت اینطور مطالب رو میفرمودن. این هم یک وجهیه که جای کار داره و وجه بیراهی هم نیست. خیلی خوب، این مطالبی بود که از مطالبی که بزرگان فرموده بودن در شرح این بخش ها خوندیم. هنوز امور دیگه ای هم هست، مثل بس خزانهو که حالا برسیم به موقعش بیان خواهیم که از مرحوم علامه عسی و غیره. میرسیم به حدیث ششم این باب که اگر بخوایم بگیم انصافا در کل کتاب کافی جزء احادیث بسیار بسیار نفیس و خاص هست، هیچ بیراه نگفتیم. البته ما این حدیث رو در بحث صفات فعل و صفات ذات و اینها که در کتاب و توحید بودم در حد ترجمه خوندیم، الان هم بیشتر از ترجمه نمیخوام خیلی مطلبی بیان کنیم. فقط یک نکته مهمی من اضافه بر نکاتی که قبلا گفته شده به ذهنم رسیده، همون مطلب رو عرض میکنم. حدیث ششم خیلی حدیث مهمیه. عن ابی عبدالله علیه السلام در قول خداوند تبارک و تعالی فلما آسفونا انتقمنا منهم، زمانی که اونها ما را به اسف واداشتن، ما را اسفناک کردن، محزون کردن، ناراحت کردن، ما از اونها انتقام گرفتیم. آیه چی میخواد بفرماد؟ میخواد بفرماد این عذابی که بر اونها نازل شد نتیجه اعمال خودشون هست، اعمال زشتی انجام دادن، از اون اعمال زشت تعبیر آورده شده است به آسفونا، ما را به اسف آوردن. مثل اینکه مثلا شما گناه بکنید بعد بگن پیغمبر را اذیت کردی، راستش پیغمبر فهم من ناراحت کردی، من را اذیت کردی، یه همچین تعبیری فعلا ما آسفونا. خب بالاخره حالا میخوان تحلیل کنن امام علیه السلام که این اسف چگونه به خدا نسبت داده میشه، خدا مثلا امکان اسف اصلا درش هست، امکانش هست که بعد نفیش کنیم یا اثباتش کنیم، یا آیه دیگری که در همین، چون همین باب هست و بعد باید بعدن توضیحشو بدیم، الان توضیحشو میدیم اشکالی نداره، باز اونجا دیگه سریعتر رد میشیم. حدیث 11 همین باب نوادر اونجا همین هست، قرآن میفرماد اینجا میگه آسفونا، دقت بکن اینجا نسبت میدهد اسف را به اسف واداشتند ما را، یعنی ما اسف زده شدیم، پس یک چیزی ثابت کرد. در حدیث 11 در اون آیه کریمه قرآن میفرماد و ما ظلمونا، به ما ظلم نکردن، به خودشون ظلم کردن، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، اینا به خودشون ظلم کردن، به ما ظلم نکرد. اینجا میفرماد آسفونا، ما رو به اسف واداشتن، اینجا میفرماد ظلم نکردن. حالا صحبت سر اینه که اگر طبق اون چی که ما در کتاب توحید از روایات بیان کردیم که اصلا امکان اسف و ظلم بر خدا نیست، بنابراین نفیش و اثباتش هر دو منتفیست، هر دوش منتفیه. شما میگی که خدا به اسف بیاد، میگی آقا محاله، میگیم پس اثبات کردنش خیلی محاله دیگه، میگی خدا اسفناک شد، میگی محاله دیگه نمیشه. حالا که اثباتش محاله، نفیش چی؟ میگی نفیش هم محاله، نفیش هم امکان نداره، چون سلب فرع ایجابه، امکان بودن باید بشه تا باید نفیش کنی، چیزی که اصلا امکانش نیست که دیگه نفی و اثباتش هر دوش منتفیه. اینجا نفی کرده خداوند که ما ظلمونا، به ما ظلم نکردن. امام چی جواب میدن؟ امام میفهمند ان الله اعظم و اعز و اجل و امنع، این امنعش خیلی مهمه، خداوند عظیمتر است و محکمتر است، عزیزتر است، نفوذ ناپذیرتر است و جلیلتر است، بزرگتر است و منیعتر است، یعنی محال، ممنوع، محال شدنی نیست، من است، در نهایت من، که چی؟ من ان یظلم، که بخواد به خدا ظلمی وارد بشه، محاله. خدا رو چطور میخواد ظلم کنی؟ چیکار کنی؟ چیزی که تمام وجودش وابسته به خداست، تمام آناتش، حالاتش، همه چیز فقر مطلق الله، آن به آن تمام حیثیت‌های وجودیش، بعد خدایی که در نهایت قدرت و عزت و کمال است، چه ظلمی میخوای بهش بکنی؟ چطور بهش ظلم کنی؟ برای همین ما میگیم اهل بیت هم همینن، یعنی اهل بیت هم در مقامات نورانیش اینان همینن، با اون تفاوتی که گفتیم همیشه بین خلق و خدا هست، این بحثو گفتیم وقتی یک صفتی رو برای خدا ثابت میکنیم برای مخلوقات اولیه عالم هم ثابت میکنیم، متفاوته با هم، ولی برای خلقت مخلوقات اول هم همین نور امام هم بهش ظلم نمیشه کرد. چیکار میخوای بکنی؟ شما به مشیت خدا هم نمیتونی ظلم کنی، به اسماء الله هم نمیتونی ظلم کنی، به مدارج بالای خلقت شما نمیتونی، اصلا دستت نمیرسه که بخوای کاری انجام بدی، چون مبدأ وجودیت پایین تره، حقیقت وجود پایین تره، نمیتونی کاری بکنی. خب به امام هم نمیتونی، پس چه کار میکنی؟ پس چجور ما به خدا ظلم کنیم؟ خدا میاد انوار اولیاء خودش رو در عرصه تو متناسب با تو آشکار میکنه، تو حالا هر کار میخواستی با اون بالا انجام بدی با این انجام میدی، چون این آینه اوست، چون این ظهور اوست، دستت از او فقط به این میرسد، دستت از بالا فقط به همین پایینیه میرسه، دستت به شاخص نمیرسه، دستت فقط به آینه میرسه. بخوای نهایت بغضت نسبت به اون شاخص بیرونی، شاخص اون فرد واقعی که بیرون وایستاده، دستت به اونه میرسه بزنیش، چیکار میکنی؟ آینه رو میزنی میشکنی. خب اون که شاخص میبینه میگه تو به من نمیتونی ظلم کنی، آینه رو بزن بشکن. حالا شما بدن امام حسین رو مثلا چیکار کن؟ قطعه قطعه هم بکن. شما به حقیقت امام حسین که نمیتونی ظلم کنی که. چرا؟ یریدون لیطف و نور الله به افواهم ابا الله الا یتم نوره. خدا نور خودشو کامل میکنه. شما نمیتونی هیچ وقت، میتونی جلوی ظهور امام زمان رو میتونی خلق بگیره؟ نه. در یک جنگی با خدا میشه خلق پیروز بشه؟ پیروز نهایی ها نمیشه. خدا خودش دستو باز میذاره. میگه حالا یه کارایی میخوای آشکار کنی، اونم با مظاهر، با تجلیات در سطح خودت. لذا امام لبسنا علیهم ما یلبسون، امام لباسی از جنس بشر میپوشد، میآید. نور امام میاد، حالا شما میتونی باش حرف بزنی، حالا یا حرف محبت آمیز یا حرف غضب آلود. اگر او اصلا خودشو به تو معرفی نکنه که تو دستت بهش نمیرسه که بعد بخوای حرف خوب بهش بزنی یا بد بزنی. باید در یکی از مدارک وجودی تو بیاد، در یکی از مشاعرت باید بیاد، یه نحوه درکی باید ازش پیدا بکنی. اون چی که از تو از او درک پیدا کردی مظهر اوست، اسم اوست، ظاهر اوست، تجلی اوست. خب لذا حضرت میفرماد که این آیه خدا که اصلا عظیمتر و عزیزتر و جلیلتر و منیعتر است از این که ظلم بشود. پس خدا چرا گفته و ما ظلمونا؟ ببین دقت کنید، نکته این حدیث اینه ها، نکته داره این حدیث. امام میخواد بفرم آیه گفته به ما ظلم نکردند، نگفته که ظلم کردند. این اشکال نداره، این نکته 10 دقیقه وقت بذاریم روش ارزش داره ها. این نکته دقت کنید، اگه قرآن اینجوری میفرمود به ما ظلم کردن و ما هم مثلا از اینا انتقام میگیریم، بعد این کلام امام جا داشت که خدا عظیمتر است، عزیزتر است، جلیلتر است، منیتر است از این که ظلم بشود، ولیکن ما را با خودش مخلوط کرده و ظلم به ما را ظلم به خودش قرار داده. این جور بود. چرا؟ چون آیه گفته به ما ظلم کردند، امام میخوان بگن که آقا به خدا ظلم نکردند، به ما ظلم کردند. ولی قرآن که نگفته به ما ظلم کردند، قرآن فرموده به ما ظلم نکردند. ولی امام بازم دارن خدا رو تنزیه میکنن، یعنی میخوان بگن سلب فرع ایجابه. این که خدا گفته به ما ظلم نکردند یعنی ظلم به خدا اصلا امکان نداره. وقتی ظلم به خدا امکان اصلا نداره، چه ظلم بگی کردن غلطه، چه بگی ظلم نکردن غلطه. کلن مدار ظلم کردن و ظلم نکردن رو به خدا رو باید بیاری در ولی الله. مطلب حدیث اینه، باید دقت بشه، این کس تذکر نداده ها، ولی دقت بکنید همینه، باید فکر کرد. حالا بنده میگم همینه، کلن واقعیت چیه که مورچه چیه کله پاچش باشه یا اون به ذهن اینجوری میاد، باید سوال تحقیق بالاخره. بله همون نای دیگه، اونم بله اونم بس دیگه است. حالا که نا آمده، نا کلا وقتی میاد صحبت از مدارج فعل الله و اسماء الله و اینا قبلا فکرام اشاره کردیم به این مطلب. خب پس آیه میگه و ما ظلمونا، امام میفرماد که خدا که اصلا بیرون از ظلم شدن و نشدن است، این رو امام میخواد بفرماد. پس این ظلمی که به ما نشده را از کی خدا داره نفی میکنه؟ از اهل بیت. یعنی به اهل بیت هم ظلم نمیتونن ظلم کنن. به کی ظلم کردن؟ پس به خودشون ظلم کردن. یعنی اهل بیت مظلوم واقع نشدن؟ نه، حقیقت اهل بیت هم مظلوم واقع نمیشه. امام دارن اینو میفرمان. خیلی مطلب عظیمی، یعنی حدیث واقعا مطلب بزرگی است، اگر انسان هی فکر بکنه روش، دقت بکنه. خب برمیگردیم به حدیث ششم. پس برمیگردیم به حدیث ششم که خداوند فرموده است که لما آسفونا انتقمنا منه. حضرت فرمود ان الله لا یأسف کأسفنا، چون ان الله لیس کمثله شی، چون ما مثل خدا نیستیم، خدا مثل ما نیست، اصلا خدا اسف ندارد. این خیلی مهمه ها. اونجا هم در اون کتاب توحیدم یادم کاملا گفتم لا یأسف کأسفنا، نه یعنی این که اسف میخورد ولی مثل ما نیست، اسف اصلا بر او وارد نمیشه. چرا؟ ادامه حدیث به وضوح میفرمان چون اصلا اسف، غضب، فرح، سرور، رضایت، تمام اینا تغییر حالته، اصلا تغییر حالت در ذات خدا راه نه. پس خدا اسف نمیخورد. دقت کنید نکتهی که میخوام این جلسه عرض بکنم که به نظر خودم بسیار نکته نفیسی، انشالله که غلط نباشه درست باشه، این هست که ولیکن نهو خلق اولیاء لنفسه، ولی خداوند خلق کرده است اولیایی را که این اولیا لنفسه هن، یعنی لله هن. اصلا اینا حیثیت هویت وجودیشون للهه، مال خدا هستن. خب چی میشه؟ اینها یعصفون، اینا عصف میخورن، یعنی اینا تغییر حالت درشون راه داره، تحت تدبیر خدا هستن، مخلوقان، چون مرکبن، چون مرکبن درشون حالات متعدد وجود داره. و یرزون و راضی میشن، اینا عصف میخورن و راضی میشوند، در حالی که ایشان مخلوقن و مربوبن. ببینید این مقدمه سازی مهمه. چرا الان میفهم؟ خب اولش امام فرمود که خلق اولیاء لنفسه، خدا خلق کرد برای خودش اولیایی، باز میفرماید که مخلوقون مربوبون، اینا هم مخلوقن هم مربوبن. یعنی مخلوقن یعنی آفریده شدن، مربوبن یعنی از تحت تصرف الهی خارج نیست. آنبان این یعنی بعدش مطلب مهمی میخواد بفرماید که اول داره نفی الوهیت میکنه امام. این ادبیات مهمی است. فرمود خلق اولی، مستقیم نفرمود خدا عصف نمیخوره ولی ما عصف میخوریم، عصف خداست، عصف خدا، عصف. اینو نفرمود، اول تاکید کرد خدا اولیای آفریده، تازه اسم خودشون هم نیاورد امام که ما را آفرید، ما اون اولیا هستیم. فرمود خدا اولیای برای خودش آفریده، اونا عصف میخورن و رضایت پیدا میکنن در حالی که ایشان مخلوق و مربوب هستند. خب بعد میفرماد، دقت کنید، نکته ای که این جلسه میخوام بگم این هست، فجعل رضاهم رضا نفسه، از اون جمله هایی که باید بر آدم رو کوه با سکوت مطلق این جمله رو فکر کنه. خدا قرار داد رضایت ایشان را رضایت خودش، رضایت خدا اصلا رضایت ایشانه. حدیث اینو میخواد بگه، در این حال اینا خدا هم نیستن، یعنی از مرتبه وجود امام بالاتر رضایتی وجود نداره، ولی رضایت میره تو ذات خدا دیگه، این بحثا نیاز نبود. اگه قرار نهایتاً اسف و رضا و امثال اینها از امام رد بشه و بره و به خدا برسه که دیگه خدا اسف نمیخوره، نداره، خدا اسف میخورد، درست شد؟ پس دیگه نفی اسف از خدا من که بعد امام بگن تغییر در خدا راه پیدا میکنه، نه. لذا امام میفرماد که خدا اصلا رضایت خودش را رضایت ایشان قرار داده، رضایت دیگه از حجاب وجود نور امام بالاتر نمیره، انتهای رضایت خدا اینجاست. به خاطر همینم جمله اول حالا معلوم میشه چرا امام نفرمود که خدا اسف نمیخوره، اصلا نفی اسف کنه، چرا فرمود لا یعصف و که اسف نا، یه سوالیه دیگه، درسته؟ چرا امام فرمود که خدا مثل ما اسف نمیخوره؟ میخواد بفرماید نسبت اسف به خدا مثل نسبت اسف به ما نیست، چون اسف به ما به حق ذات ما میرسه و تغییرم در ما ایجاد میکنه، ولی اسفی که به خدا نسبت داده میشود به ذات خدا نمیرسد، بلکه به اولیاء خدا میرسد و از اولیاء بالاتر نمیره و در این حال به خدا نسبت داده میشه. پس ان الله یعصف یا لا یعصف، بالاخره به یک معنا یعصف و به این معنی لا یعصف، یعصف و فی اولیائه، لا یعصف و فی ذاته. پس خدا یرزا یا لا یرزا؟ خدا یرزا و لا یرزا. چجوری؟ لا یرزا در ذاتش، یعنی یرزا و لا یرزا در ذات هر دو منفیه، یرزا در اولیائش و هر صفتی که از این دسته، هر صفت های دوگانه ای که داریم که حالا بعضی هاشو نوشتن برسیم میگی. پس حضرت فرمود خدا رضایت ایشان را رضایت خودش قرار داد و سخط ایشان را سخط خودش قرار داد. چرا؟ این که گفتیم ادلا و دائی که الان توضیح دادیم الان چند دقیقه پیش اول جلسه، حضرت فرمود لأنه جعلهم الدعاة الی والادلا علی، این معنای دلالتگری امام به خداست، این معنای داعی بودن و دعوتگری امام به خداست. امام به خدا دعوت میکند چطور؟ به همین که حق رضایت خدا در امام دیده میشه، دیگه بالاتر نمیره، نه اینکه بعدش یه خبر دیگه یه پشت پرده بود، بعدش یه جریان دیگه یه. از رضایت امام شما میری جلو، دعوت میشی به رضایت خدا، نه، در همین رضایت امام رضایت خدا رو میبینی، یعنی دعوتگری و دلالتگری از خود او به خود او در خود او، منتها خدا این بساط را پهن کرده، از این جهت اشاره میکنه به خدا. درست شد؟ نحوه انتصاب اسف و رضایت و سخط به خدا این هست که این اسف و رضایت و سخط را در اولیا خدا قرار داده و خدا اولیا را اینطور عظیم آفریده، از این جد نسبت داده میشه به خدا، نه که اسف بره بالاتر از وجود ما. خیلی مطلب عظیمیه. بعد اینجا یگانگی رضایت که گفتیم خدا همان امام است و امام همان خداست در مقام ظهورات، همون اینه دیگه، دو نداره، اصلا دو نداره. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگویی صفات فعل خدا یعنی رضایت خدا، غضب خدا، اینها اصلا عیناً به تمام هویت و حقیقت در امام آشکار شده. اینجا دیگه لا فرق بینک و بینهم یا بینها الا انهم عبادک. حضرت هم فرمود خدا ما رو خلق کردیم، ما بنده ایم، ولی لا فرق، فرقی نیست دیگه، اصلا دوی نیست در کار، لا فرق، فرقی نیست. چون اگر دو باشه فرق میاد، اگه دو تا رضایت در کار باشه میگیم رضایت امام مثلا 99 درجه است، رضایت خدا 100 درجه است. مثلا میگیم اگه دو تا رضایت باشه میگیم رضایت امام رضایت امکانیه، اعطایی خدا داده، ولی رضایت خود خدا چیه؟ ذاتیه، مثل که در علم میگیم. اما اینجا اینطوری نیست اصلا، فرقی نیست چون دویی نیست، فرقی نیست چون دویی نیست. لا فرق بینک و بینها، بین خدا و اسماء خدا فرقی نیست. یعنی چی فرقی نیست؟ یعنی دویی نیست دیگه. یعنی در مقام اسماء دوییتی نیست که بخوای شما بگی که این اسماء رو رد کنیم بریم برسیم به ذات خدا. به ذات خدا در همین اسماء میرسی، رد نمیشی بری. مثل که اینجا ما میفرماد، میفرماد جعل رضاهم رضا نفسه، خدا اینجور قرار داده، رضایت او رضایت خود خداست، سخط او سخط خود خداست، جود او جود خداست، دستگیری او دستگیری خداست، قناع او قناع خداست، تدبیر او تدبیر خدا، ولایت او ولایت خداست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. گفتیم اینجا الله که میاد برای بیان اینه که شما رسول رو الله نگیری، نه اینکه ولایت الله غیر از ولایت رسوله. اصلا ولایت الله همون ولایت پیغمبره، چیز دیگه‌ای در ذات خدا به نام ولایت وجود، چون ولایت این تدبیر دیگه، این سلطنت، تصرف، هیمنه، نفوذ. بعد فرمود ولذالک سارو کذالک ولیس ان ذالک یصل الی الله کما یصل الی خلقه. این حضرت لا یاسف و که اسف اینا رو دارن معنا میکنن. اسف اونطوری که به خلق میرسه به خدا نمیرسه، به خلق میرسه، خلق تغییر پذیرن، حالات متعدد هم درشون پیش میاد، اما در خدا چنین چیزی اتفاق نمیفته. لذا اصلا رضایت و سخط به ذات خدا نمیرسد از اساس. بعد حضرت فرمود خب ببینید حالا همین یه جمله معمولی که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها، چقدر این مطلب عظیمه، ولی اهل بیت مطلب به این بزرگی رو با چه ادبیات فهمیدن، شیعه و سنی هم نقل کردن، فکر کردن چیزی نیست توش که غضب میکنه با قاضی، یعنی این غضب میکنه در یک امور محدود جزئی کوتاه، خدا مثلا 100 برابر بعدن غضب میکنه در رتبه مثلا بالا، اینجوری نیست. یا مثلا این دعا میکنه خدای من از او غضب کردم تو هم عذابش کن، بعد خدا غضب میکنه اون عذاب میکنه، اینجوری ها معنا کردن. این هنر اهل بیت که ما هم باید یاد بگیریم، یعنی این نوع گفتار، مطالب عظیم، کلمات ساده، السلام علیکم یا امین الله، سلام بر تو امین خدا. امین تا میگن چی میاد تو ذهن؟ امین میگن چیزی بهش بدی نگه میداره، گم نمیکنه، حواسش هست، دلسوزه، نگه میداره. یک امینه، یه وقت امین کسی که تو اسماء و صفات تو درو به ودیه گذاشتی، ذره جابجا نمیکنه، تمام ولایت تو رو او داره در عالم منتشر میکنه، اینم امین الله. این دو جور میشه معنا کرد، میشه با عظمت معنا کرد، میشه پایین معنا کرد. امام اینجا از اون احادیثیه که دارن توضیح میدن که شما اگر این حدیث رو شنیدی، حدیث قدسی که شیعه و سنی نقل کردن، من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه و دعانی الیها، اگر کسی فهمید که یک کسی ولی من خداست، از اولیای من است و به او اهانت کرد، آشکارا به جنگ من آمده و طلبم کرده که منم بیام به جنگش، یعنی آمده تو میدون و داره حلم مبارزم میطلبه که یا الله خدا بیا به جنگ. ای خدا رو مگه میشه این کار رو کرد؟ نه، این ولی خداست. در ولی خدا اهانت به خدا معنا میشود، در ولی خدا جنگ با خدا معنا میشود. لذا اون که ربا فعزنو به حرب من الله، حرب با خدا حرب با خدا معنا نداره اصلا. حرب با خدا معنا نداره. حرب با خدا یعنی به هم زدن نظام تدبیر ولی خدا در عالم. با ربا به هم میخوره. به هم زدن عدالته. اصلا ولی آمده قائم به قسط دیگه. میخواد قسط و عدل و اینا رو بپا کنه. شما وقتی میای کارهای مهمی میکنی میزنی از اساس قسط رو به هم میزنی. میخواد عدل از ریشه ربا. ربا از اساس خراب میکنه. لذا حرب ولی خدا حرب با خداست. درست شد؟ و قال این جمله هم که خداوند فرموده من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کس اطاعت رسول را کند به تحقیق همان اطاعت خدا را کرده. نه اینکه پیغمبر خداست، نه اینکه خدا آمده تو پیغمبر، نه اصلا اطاعت خدا در قالب اطاعت پیغمبر در همه عوالم، در همه عوالم در قالب اطاعت پیغمبر تا میرسه به جایی که اون اعلای خلقت اطاعت پیغمبر از خودش اطاعت خداست. یعنی اون چی که به پیغمبر الهام میشود همون میشه اطاعت خدا. یعنی خودش پیغمبر از الهامات خودشون تبعیت میکنن، ولی این تحت تصرف خدا ایجاد میکنه، میشه اطاعت خدا. و اینکه خداوند فرموده کسانی که بیعت میکنن با تو دارن با خود انما یبایعون الله، دارن با خود خدا بیعت میکنن. بیعت خب خدا که تو پیغمبر نیومده، پیغمبر تو خدا نرفته، وحدت شخصی وجود هم که نیست که، وحدت وجود این حرفا نیستش که. پس چرا بیعت میکنن با خدا؟ اصلا بیعت با خدا معنا نداره، چون خدا اصلا حد نداره که تو دست سمتش دراز کنی توجهی بهش بکنی، هیچ جور معنا نداره. باید ولی باشد جهتدار که بشه بهش طرفش توجه کنی، اشاره کنی. درست شد؟ بعد حضرت فرمود کل هازا و شبهه، تمام این سخط و رضایت و غضب و شبه این رضایت و سخط، مثل چی؟ مثل نسو الله و انساه و منفسان، اینا خدا رو فراموش کردن، خدا فراموش شد، داره از این دایره ها بیرونه. اینا شبه ها رو من نوشتم و بعضی مواردو، یا مثلا الله و یستهزه و به خدا اینا رو استهزا میکنه، یا هو الذی یصلی علیکم، خدا بر شما صلوات میفرسته. اینا تمام صفات فعله، اینا هیچ کدوم در ذات معنا نداره. یا یعتیهم الله، یوم یعتیهم الله، یعتیهم الله، روزی که خدا میاد پیش اینا، یا جا ربک، خدا آمد. درست شد؟ تمام این تعابیری که حضرت میفهمند شبیه این هست، فنسیهم، خدا اینا رو فراموش کرد، خدا اینا رو تمام اینها همه همین استدلالایی که امام کردن درش میاد، اینا به خدا نمیرسه. اگه به خدا برسه چی میشه؟ حضرت فرمود که کل هازا، این تمام اینها و شبیه های اینها، علاما ذکرت لک، بر همین نحوهی که من برات توضیح دادمه، و همچنین رضایت و غضب و غیر رضایت و غضب از اشیاء، یعنی از صفات که شبیه رضایت و غضبه، که اگر به خدا برسه تغییر پیش میاد، دویت پیش میاد، تغییر حالات پیش میاد، حال احداث حالت جدید پیش میاد. تمام اینها که ولو کان، حضرت فرمود اگر اسف و زجر به خدا برسد در حالی که خدا اینها رو آفریده، اسف و زجر جز صفات ذاتی نیست، هر چی جز صفات ذاتی نیست، صفات فعل و آفریده خداست، هر چی هم آفریده خداست به ذات خدا نمیرسد. خیلی قواعد پروپیمونی داره این حدیث. و انشاءهم، فرمود نمیشه چیزی که خدا ایجاد کرده و آفریده که نمیشه به خدا نسبت بدیم، که به معنی که در ذات خدا همچین چیزی ایجاد بشه. حضرت فرمود اگر به خدا همچین چیزایی برسه، لجاز لقائل هازا، جایز برای کسی که همچین فکری بکنه که اینا به ذات خدا میرسه، که بگوید ان الخالق یبید یوما ما، خالقم یک روزی تموم میشه، همونجوری که ما تموم میشیم، رضایت ما تموم میشه دیگه، غضب ما تموم میشه، ضعیف میشه، قوی میشه، کم میشه، زیاد میشه، برای خدا هم همین میشه. خدایی که در تغییر و تحول باشه، در کم و زیاد شدن باشه، یک روزی هم تموم میشه، چون نیاز داره به کسی که هی اینو ترمیمش کنه، قویش بکنه، نگهش داره. حضرت فرمود چون اگر بر خدا غضب و زجر، یعنی ناراحتی، گرفتگی پیش بیاد، افسردگی به قول ما، اگر بر خدا وارد بشه، بر خدا وارد میشود تغییر، و اگر در خدا تغییر وارد بشود، دیگه از زائل شدن در امان نخواهد بود. و اگر این طور باشد که اسف و زجر اینا به خدا برسه در حالی که خدا اینا رو آفریده، اگر قرار باشه به خدا برسه چی میشه؟ لم یعرف المکون من المکون، ایجاد کننده از ایجاد شده قابل تشخیص نیست. چون وقتی اسف و زجر خدا ایجادش کرده بعد در ذات خدا برسه، خدا شده شبیه خلقش دیگه، خلق در خدا راه پیدا کرده، اینا محال اصلا. و قادر از مقدورون علیه
قابل تشخیص نیست و خالق از مخلوق قابل تشخیص نیست و تعالی الله عن هذا القول علوا کبیرا، خدا خیلی برتر از چنین تفکراتیه، چنین اعتقادیاتی است، بلکه خدا خالق اشیاء است. یعنی خالق کدوم اشیاء؟ یعنی رضایت، غضب، عصب، زجر، نسیان، فراموشی، سرور، غم، تمام اینا خدا خالق تمام این افعال هست. فاذا کان لا حاجت، از روی حاجت هم آفرید نیافریده، نه که نیاز داشته. پس خدایی که بدون حاجت اینها رو آفریده، معلوم میشه که استحال الحد و الکیف فی، در خود خدا حد و کیفیت محال میشه، چون حاجت نداشته به آفریده، بدون حاجت آفریده، پس خودش حد نداره و خودش کیفیت هم نداره. ففهم ان شاء الله، امام فرمود پس بفهم اگر خدا بخواهد، ان شاء الله که بر ما بخوان که ما هم بفهمیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.